بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين. الله نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فراز دیگری از بیانیه رهبری معظم. بعد از اینکه آثار و برکات انقلاب رو برشمردن، البته عمده اونها، نه همه اونها رو، می‌فرمایند که جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیش برده آن بردارید. محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها ها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانشگاه و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌ای از تاریخ 40 ساله نمی‌بود که متأسفانه بود و خسارت‌های و خسارتبار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت. خب، قهرن در میان جوانهای این مرز و بوم که مخاطب رهبری معظم هستند، جوانهای فاضل و با انگیزه و با استعداد و با اخلاص حوزویان، باید گفت که مخاطب ویژه هستند، چون همونطور که انقلاب در حدوثش بر عهده حوزه‌های علمیه بوده و محرک اصلی و باعث اصلی در حقیقت حوزه‌های علمیه بودن به رهبری یک شخصیت بزرگ حوزوی، مرحوم امام امت رضوان الله علیه، مراجع عالی قدری که در اون زمان همین راه رو تشخیص داده بودن و همکاری فرمودند و همیاری فرمودند، و مردم با وفا، در ادامه هم باز این مهم بر دوش حوزه‌های علمیه و جوانها و فضلای حوزه‌های علمیه هست. امروز قهرن سوالات فراوانی، خواسته‌های فراوانی از حوزه‌های علمیه وجود داره که میخوان میگن اسلام در حیطه‌های مختلف زندگی و مسائل مختلف زندگی چه آموزه‌هایی داره، چه راهنمایی‌هایی فرموده خدای متعال، چه خواسته‌هایی داره از بشر. در تمام این ساحت‌ها چشم‌های عالمیان به حوزه‌های علمیه دوخته است و حوزه‌های علمیه هم اگر بخوان پاسخ این سوالات رو بدن که اینا واجب کفایی است، قهرن بدون زحمت، بدون علم‌اندوزی، بدون مجاهدت علمی میسر نخواهد بود. این امر مسلمی است و هر روز بر حوزه‌های علمی می‌گذرد کار مشکل‌تر میشه، از یک جهت آسان‌تر میشه. این ابزارها و نرم‌افزارهایی که الحمدلله به وجود آمده چقدر وقت اساتید و بزرگان و علمای سابق رو همینا می‌گرفت برای تتبع‌هاشون برای اینا، و اینا به الحمدلله الان هموار شده. ولی از طرف دیگر تراکم افکار شده و قهرن مطلب رو از بین اونها در آوردن دو جواب همه رو بتونه انسان بده و همه استدلالا رو ببینه و همسال اینا که خیلی جاها لازم هست، خب کار رو مشکل تر کرد. بنابراین حقیقتاً یک جهاد علمی و یک انقلاب علمی لازم است که در حوزه های مبارکه انشاءالله به وجود بیاد و اون بر دوش امثال شما فضلای جوانی است که انشاءالله به یاری خدای متعال. و من عرض میکنم به این که بالاخره این که میگیم مجاهده میخواد، یه بخشیش به خاطر اینه که امروز یه مقداری زندگی، اداره زندگی مشکل تر از قبل شده، به خاطر این که بالاخره خواسته ها بیشتر شده. و الا ما که بالاخره پدر ما روحانی بودن، در خانه روحانی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و با علما و با بالاخره روحانیت از اول آشنا بودیم، می‌دونیم که چه زندگی‌های صعب و مشکلی داشتن. این من امروز حساب می‌کردم، مثلا پدر ما 7 منزل عوض کردن، هر جای اینجا اجاره بشین بعد تمام دور برو اونجا اجاره بشین، که والدین ما میگفتن ایشون پاهاش تاول میزد برای اینکه میگشت برای اینکه خانه پیدا بکنه. اونم خیلی جاها حالا ما اینقدر مشکل نداشتیم، ولی میشنیدیم که مستأجرها، موجرهایی که خیلی سخت گیری میکردن و امثال اینا. ما مدرسه که میرفتیم واقعا مشکل بود برای خیلی ها، که مثلا ما 7 تومن با شهریه میدیم، 7 تومن مدرسه ملی میرفتیم، مدرسه دولتی نمیذاشتن برای اینکه جهات مذهبی بهتر درش براحت میشه، همین 7 تومن مثلا مشکل بود. ولی اون وقت هم مشکل، اما تحملش آسان تر بود، چون ولیتو ازا احمد هاند، خب معمول آدم ها هم در همین حدود بودن و اینا. از این جد حالا امروز بالاخره تشریفات و امثال زیادتر شده، مشکل تر، ولی در این حال همون ها با همون مشکلات آنچنان تمام اوقاتشون. من یادم هست که با مرحوم والد درس مرحوم امام می‌رفتیم مسجد سلماسی و بعدش می‌رفتیم مسجد بالا سر درس مرحوم آقای بروجردی. خب من اون وقت مثلا 5-6 سالم بود، 7-8 سالم بود که با مرحوم اولی می‌رفتیم درس، من مدرسه نمی‌رفتم که با ایشون می‌شد برم درس. خب من که حرفا رو نمی‌فهمیدم که حالا امام چی می‌فرمه، اما این اصالت الاطلاق، اصالت العموم، این چیزا رو به گوشم می‌خورد، مثلا این واژه‌ها به گوشم می‌خورد که این چی. ایشون هم خیلی با حرارت و با حماسه صحبت میکردن. من وقتی درس تمام میشد، این کوچه سلماسی، کوچه آزاده تا حرم مطهر مشهور از طلاب بود، بخاطر اینکه این درس که تمام میشد، درس ایشون هم درس با جمعیتی بود، تا حرم مطهر که درس های دیگه و درس های بزرگی و درس بزرگان دیگه میرفتن این قسمت هم. من وقتی درس تمام میشد با عبابی که همتون میمدم، می‌دیدم که همون حرفایی که تو دست به گوشم می‌خورد از اصالت الاطلاق و اصالت العموم و از این جور حرفا، این طلبه‌ام که تو مسجد دارن میان همش همین حرفا رو با هم می‌زنن. یعنی هم و غم اینا همین بود. این بحث چی شد، نتیجه چی شد، همون حرفا رو دنبال می‌کرد. این بود که خب ملا توش در میاد دیگه. این متأسفانه این کم رنگ شده که بعد دنبال بحث باشن، حالا کارهای مختلف تمرکز رو از من میبره. من عرض میکنم که یکی از مجاهده های امروز در راه خدای متعال همین است که انسان مجاهده باید بکنه و بیشتر وقتش رو انشاءالله برای اونهایی که این استعداد دارن، این قابلیت رو در خودشون میبینن، در مباحث علمی صرف بکنن و کارهای جانبی اونها هم اگر چه لهو برای اونها فضیلت هست، اونها کار لازمیست، اما در باب تزاهم الان وضعیت جوری است که ما نیاز داریم به ملا و آدمهای برجسته باسواد، اونهایی که میتوانند انشاءالله در این راه گام بردارن. انشاءالله این پاسخی است از ناحیه حوزه به ندای رهبری، همونجور که ایشون از سایر جوانهای مملکت هم هر کدام در هر حوزه‌ای که هستند و دارای استعدادند این تقاضا رو ایشون دارن. خب امروز قدری بیشتر صحبت کردیم راجع به این بحث، در روایاتی بود که از اون روایات استفاده می شد که بیع عنب و امثال اون به کسی که او رو در تخمیر و کار حرام استعمال میکنه و به کار میگیره جایز است، بلکه در غیر واحدی از روایاتش بود که خود ائمه علیهم السلام فرمودن ما عنبمون تمرمون رو میکوشیم به کسی که میدانیم این کار رو خواهد کرد. و به این عدل استدلال میشه در این که هم دفع منکر واجب نیست و منع از منکر واجب نیست و هم اعانه بر اسم لا بأس به، چون هر دو عنوان در اینجا وجود داره. این فروش این عنب به همچه آدمایی هم عنوان اعانه بر اسم در اینجا وجود داره و هم این که قهرا دفع منکر نشده، منع از منکر نشده اینجا مثلا وجود داره. این استدلال. در جواب از این استدلال یک راه این است که گفته می شود این روایات بالمره مضامین خودش قابل عمل نیست و به ادبیات دیگری گفته می شود که این روایات یا مخالف حکم عقل بطیست و یا اینکه مخالف با سنت قطعیه است. این که امام فرمودن مخالف با حکم عقل است، مخالف با کتاب است، مخالف با سنت مستفیضه است. ادبیات دیگر این بیان اینه که گفته می شود این روایات مخالف با سنت قطعیه است. سنت قطعیه یعنی روایات، یعنی ادله شرعیه که از نظر سند مقطوعه مثل کتاب یا اخبار متواتره مسلمه. اگه یک خبری مخالف باشد با سنت قطعیه اون خبر حجت نیست. یکی از شرایط حجت خبر واحد این است که مضمونش مخالف با سنت قطعیه نباشد. این هم یه ادبیات دیگری است که در این باب به کار برده میشه. اگر به نوشته ها و فرمایشات محقق خوبی نگاه کرده باشید جا به جا ایشون در فقه میفرماید این روایت مخالف سنت قطعیه است، پس شرط حجت خبر واحد رو نداره، حجت نیست. این روایات هم قدیقان که اینجوریه. اما مخالف حکم عقل است، ایشون میفرماین به این ضرورت به این جهت است و چون بحث در بحث اعانه بر اسم بوده است، ایشون میفرماین که به ضرورت عقل مستنکر است و قبیح است که انسان کمک کنه به کسی که داره مخالفت مولا میکنه، در اون مخالفتش کمکش بکنه، در اون مخالفتش، اون حیث مخالفتش بیاد او رو کمک بکنه. فقط این نیست که انسان خودش مخالفت با شارع اگر بکنه با مولا بکنه قویه. عقل میگه اگر خودت مستقیما مخالفت نمی کنی، اما این آدمی که میخواد مخالفت کنه میخواد یک محبون و دمی را، محترمی را، انسان محترمی را بکشه، شمشیر رو به دستش، او بخواد فرار کنه بری در رو قفل کنی که نتونه فرار کنه و هاکذا و هاکذا. آیا عقل نمیگه این کمک به قاتل، به کسی که میخواد مخالفت با شارع بکنه، عقل لا یحکم به قبهی، قطعا حکم به قبه میکنه. پس بنابراین اعانه بر اسم این قبیح عقلا بلا ریب بلا اشکال، بلکه این ایشون میفرماد در مجامع بشری هم همینجوره، تو قوانین بشری هم تو دنیا همینطوره. شریک جرم کسی که کمک کرده همینجوره. الان یه قوانینی چند وقت پیش آمده بود برای چی؟ کسی که مثلا ماشینشو اجاره بده به گروه های کذایی که مثلا اجناسشونو یا اون مواد منفجره خودشون رو جا به جا میکنه. واند داره مثلا، واند چه اجاره بده؟ البته وقتی که میدانه اینا همچه آدم هایی هستن، ولی پول خوبی میدن میو باشه، بعد میدن مواد منفجره اونا رو از اینجا هم میکنه اونجایی که اینا بنا دارن که مثلا در اونجا انفجار، یا و یا همینطور موارد مختلف که بندهای مختلف و مواد مختلفی داشت، آدمایی که میان به یک نحوی کمک بکن بکنن. توی قوانین دنیا اینجوریه که تصویب کردن که همچه آدمایی مجرمن. پس الاعانت و علالجرم و علالمجرم نفسها جرم. این اعانت بر جرم که میکنه جرم دیگری، خود این اعانت هم خودش جرمه در نظر عقل و قبیه. این دعای حضرت امام قدس سره از بعض بقای دیگه منو قبول دارن. این یک مطلب. پس این روایات قهرن بخالف و حکم عقل میشه. این از این در. از طرف دیگه میفرماین چی؟ چرا؟ مفصل اینا بحث شده. بله دیگه اینا مربوط میشه به باب اعانه، بحث اونجا بحث مکاسب محرمه. این مسلم صدقه، علی بحث اونجا شده که آیا در صدق اعانه قصد لازم است یا قصد لازم نیست، علم لازم است یا علم لازم نیست، آیا در صدق اعانه بر اسم باید اون معانون علی انجام بشود یا اگر انجامم نشود این صدق میکنه اعانه. مثلا این شمشیر رو داد دستش که او رو بکشه، یه مانعی پیش اومد نتونست بکشه، یا اونجا خالی داد مثلا فرار کرد، آیا این شمشیر دادنه بازم اعانت هست یا وقتی اعانت میده که اون کشتن محقق بشه از ناحیه او؟
سبب منحصره باشه نه؟
سبب پاس فرق میکنه. این بحثایی است که در اونجا از نظر موضوع شناسی و اینکه آیا صدق اعانت اعانت، منتها ما در حکم عقلی دائر مداره نیستیم که صدق اعانت لغوی به چی میشه. در نصوص شرعیه است که اگر رو واژه اعانت آورده، اما در حکم عقلی رو واژه نمیبره، که رو یه واقعیت میبره و اون مفهوم نمیبره، رو واقع میبره، اون واقع رو میگه قبیحه یا قبیحه نیست. و در تمام این موارد، حالا بلو به قول ایشون امام در یه جایش هم در کلمات شریفشون هست که ولو صدق اعانت هم نکنه، ولی عقل میگه این چیه؟ قبیح هست. ما به لفظ شعر که نمیخوایم تمسک، به روایت الان تمسک نمی کنیم، به آیه که تمسک نمی کنیم، ما داریم حکم عقل رو محاسبه میکنیم. در حکم عقل دائر مدار صدق واژه اعانت نیست. این بعضی از این اقسام هم و این مثال ها و امثله هم ولو صدق اعانت لغویه نکند، اما عقل میگه این قبیحه و روان است. حالا میرسیم به اینا. عقل نمیگه که چه مد نظر، ما داریم عقل رو داریم حساب. خود آقا به اشاره کار نداریم، الان به خود عقل داریم که مدرک عقل عملی چیه، درست؟ کار نداریم که شعار مقدس چی میفهمد الان. خب مدرک عقل عملی چیه؟ میگه مدرک عقل عملی این است که اینجور چیا قبیحه، بی احترامی به مولاست، خروج از اصول عبودیت نسبت به مولاست و امثال اینا. این هست. از یک طرف ما میبینیم ایشون میفهمن این روایات با این حکم جزمی بطی عقلی منافات داره. دو، با کتاب خدا منافات داره. چرا؟ خود ایشون قبل خدا فرمونده ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون بر اثم و عدوان نداشته باشید. اون وقتی تحقیق مفصل ایشون دارن که اینجا ولو واژه تعاون به کار برده شده و باب تفاعل و بین اثنین است، اما معنای این به اون بیاناتی که ایشون میفرماد اعانه رو شامل میشود. پس بنابراین آیه شریف هم داره میفرماد نه میکنه از اعانت بر اسم. اون وقت میشه گفت اعانت بر اسم حرام است، آیه دلالت به سند که قطعیه، پس این روایات به اون ادبیات میشه مخالف سنت قطعی. و آیا میشود این اعانت بر اسم خدا اینجا نهی فرموده بالاخره یا نهیش تنزیهیه یا تحریمیه؟ هر کدومش باشه آیا میشود گفت ائمه علیهم السلام این منهی عنه قرآن را انجام میدادن، اونم همشون، نفهمده من ما میشه اینو قبول کرد؟ خب پس با این هم مخالفت داریم، علاوه بر که از توی همین مخالفت با اصول مذهب که عصمت ائمه علیهم السلام و این مقام والای اونا که اونا مرتکب منهیات شارع نمیشن، ممکن ترک مستحب گاهی بفرماین به خاطر یک تضاهم هایی که وجود داره، یا حتی مکروه مزاحمه با یک مکروه اهم یا یک چیز دیگری ممکنه. خب اینا درست، اینا قواعد شرعیه و عقلیه است، ولی مقام اونها بالاتر از این حرفه که همینجوری بیان یه مکروهی رو انجام بدن، حتی یه مستحبی رو که مزاحم ندارن میتونن بیان ترک کنن. این و همچنین این روایات با روایات مستفیزه وارده در خصوص خمر که غارس و حارس و آسر و حامل و همه اینا و مشتری و بایع و و و و و ده تا طایفه اینا رو در اون روایات ملعون قرار، ملعون خدا در بعضیش، ملعون پیامبر در بعضیش. خب این با این روایات هم سازگاری نداره. ایشون فرض هم میفرمان که این روایات وارده در مجب که ظاهرش مجبزه هست، اینا بر دو طایفه هستن. یه طایفشون به یه جورایی شاید بشه به خدمت شما حضرت که توجیه کرد بنام. مثلا بگیم این که حضرت قبل اب نداره، یعنی از در وضعی معامله باطل نیست ولی حرامه، یعنی نقل و انتقال حاصل میشه اما کار حرام داری انجام، یعنی مکاسب محرمه میشه. بله نه این نه گفتیم به دو طایفه تقسیم کردن روایات مجوزه را. قسمتی از روایات مجوزه روایات مجوزه است که قابل توجیه ولو به سختی هست، به سختی، و اون غیر این روایاتی است که میگه ما میفروشیم، غیره. به یه جوری ممکنه که ولی همش خلاف ظاهره، خیلی تکلف آمیزه، ولی خب به خاطر این مثلا این قرائن مسلمه بیایم اون تکلف ها رو، اون خلاف ظاهر ها رو در اونها مرتکب بشیم. کمر تکب بعض الاصحاب مثل مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، غیر ایشون تو بعضی از این روایات اومدن یه توجیهات اینجوری فرمودن، یا مثلا یه توجیه در بعضی روایات داره که میگه بهو، میگه ضمیرش بر نمیگرده به این اسیر، بر میگرده به اون، به خدمت شما عرض شود که اشکال نداره به، یعنی به اون اصل نه به این آدما، یه خلاف ظاهرای اینجوری مثلا مرتکب بشه. ولی میفرمایم قسم دوم از این روایات همین روایات که توجیه پذیر نیست اصلا، همینه که میگه ائمه میفرمان ما میفروشیم، اینا دیگه توجیه پذیر نیستش. چون اینا توجیه پذیر نیستش فیرد و قهرن علمها الى اهله فتل کرد بخشید نفر اسم توضاهم نبود اینجا داره فتل کر روایات به ما انها مخالفتون للکتاب و سنت المستفیزه و به ما انها مخالفتون لحکم العقل کما تقدمه، مطلب رو ادامه دادن، خبرش نیامده. هی چون تو تفصیل داده شده به ما انها مخالفتون لینا 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 به خاطر این حرف و اون حرف و اون حرف و اون حرف فیرد و علمها الى اهله، همچه چیزی لازم داره که در آخرش
یه چیزی هم اضافه فرمه که احتمال این که سوقای تضاهم باشه، این مسئله
اهم باشه گفتن ما خیلی بعیده دیگه، اونا هم فرمودن که بعیده. خب این فرمایش امام قدس سر وقتی شرایط حجیت نداره، آره دیگه، بله دیگه. خب ما بحث حجیت خبر باید ببینید اینجا این مقدسی نباید گل بکنه، باید بگیم که خبر واحدی که خود اونا فرمودن حجت، چه خبر واحدی؟
خودتون فرمودن به کتاب و خدا
عرض کنید، بله مخالف کتاب خدا اگه باشه همینطور، این نمال کلام را در صغرا این حرفه. پس سه ادعا اینجا وجود داره، یک مخالفتون لحکم العقل، دو مخالفتون لکتاب الله، سه مخالفه با سنت مستفیزه است. این و از چهارم هم بگیم، چهارم مخالفت با چی داره؟ با اصول مذهب و معارف مسلمه نسبت به اهل بیت علیه السلام و معصومین داره. استاد
چرا
نمی‌گید خود ائمه گفتن نگید، بگید برگردونید به ما شاید بله دستور خود در روایات هست، در روایات هست که اگر به شما رسیدم چیزی رو اینو به ما برگردونید. حالا ما یا میگیم اینو غلط گفتن، یا میگیم دروغ گفتن، یا میگیم اشتباه کردن، یا توضیح میدیم براتون. این ادب ما که خودشون گفتن، این حرفایی که از ما نقل میشه این نیست که حرف ما با این که گفته میشه حرف امام صادق سلام الله علیه ما معاذ الله اینو بخوام دور بریزیم، نه، میگم حرف امام صادق الان به اونا جور در نمیاد. ما یورد دا الی خودشون که یا خودشون بفرمان حرف ما نیست، یا اگر حرفشون نه توجیهشو بفرمایند که این چیه.
به
معنای توقف و وجود اصول دیگه. بله، قهرن چی میشه؟ قهرن این ادله مجوزه از بین اگر رفت، خب ما باید طبق قواعد دیگه عمل بکنیم و طبق اون استنباط بکنیم دیگه. اینا هم ببینید. معنای ادعای
تداوم رو بس بحث رو قبول داریم.
بله.
که قطعاً سورای تداوم نیست.
اینجا بله، اینجا اینکه ما فرض کنیم در تمام این موارد، همین که دیگه ایشون فرمودن در تمام موارد به خصوص این امور اعتباریه، یک مصلحت مهمه فائق بر اونچه که برخلاف عقل است، برخلاف کتاب و سنت از وجود داشته، علاوه بر اینکه این مسئله عقلیه که انه در نظر شاید این بزرگان منجزه هست نه معلقه، حالا برای این نمیشه حالا شما آجاد میفرمایید
تحصیل هم که داخل شما دیدن
لا ریبه، لا ریبه، هیچ تعلیقی هم تو کلاماتشون نیوردن برای این. حالا این فرمایش ایش امام؟ کدوم امام؟ آمد خب جواب امام هم که گفتم چیه؟ جواب این فرمایش رو که دارید فرمایی ایشون تحقیق کردن فرمودن تعاون بر اعانه هم صادق است، درست؟ لغتن و عرفن و با مطالبی که نقل کردن ایشون اثبات میکنن به حسب بیان خودشون که اینجا اعانه مقصود از تعاونو بر اعانه هم صادق است. این فرمایش هستش. خب ما اگه بخوایم اینو تفصیلا اینا رو بحث کنیم که ایشون فرمودن، خب این میشه همون بحث های اعانه و مکاسب محرم و حرفا رو باید همه بیاریم اینجا عرض کنیم به خاطر این که طولانی نشه و این فرصت حالا هم آخر سال اینقدر نداریم، اون یک خلاصه ای من عرض میکنم که خب در مقابل فرمایش ایشون شیخون الاستاد در اشهاد و طالب قدس سر رو فرموده است که این هم بالا اون زمان هاییست که ایشون خیلی شیفته امام رضوان الله علیه بود در دست دامت شد که تو خواهی تعبیرات مطالب رو نبود. اینجا هم فرمود اقولو از ظاهر انه اشتبه علی هذا القائل الجلیل مسئله منع الغیر عن المنکر الذی یرید فعله و مسئله اعانه الغیر علی الحرام. حاصل فرمایش ایشون که بعد مطالعه می‌فرمایند در ارشاد طالب اینه که هم می‌خواد بفرمایند که این روایت نه مخالف حکم عقل است، نه مخالف کتاب است، مخالف سنتش هم ظاهرا بیان نکرد، در ندیدن چشم نخورد که ایشون بفهم. اما چرا مخالف کتاب نیست؟ اشکال مبنایی کردن نه بنایی. فهمدن تعاون علی العلم و لا تعاون علی الاسم و العدوان، تعاون حرام موافقا استادشون مرحوم آقای خوی قدس روما که ایشون فهمد اعانه حرام نیست، تعاون حرام. و تعاون فرقش با اعانه اینه که تعاون این است که دو نفر یا بیشتر کمک کار هم بشن، همدیگر رو کمک بدن با همدیگه یه فعلی رو ایجاد کنن، مثلا با همدیگه کمک میکنن مسجد رو خراب میکنن، وقتی که مسجد امامو خراب میکردن این طرفی که سرداب داره تو اینا، ما بچه بودیم اونجا مدرسه میرفتیم رد میشدیم داشتم خراب میکردن به این کارگرها بعضی ها رد میشدن میگم کارتون به جای رسده مسجد خراب میکنید، شوخی میکردن باشون کارتون به جای رسده مسجد خراب میکنید، چند نفر با هم بشن اینو میگن تعاون. اما اگر نه، کار از یه نفر سر میزنه، این چوبو میده دستش، شمشیر رو میده خودش میبره عقب، این رو بهش اعانه میگن، بهش تعاون نمیگن. این بزرگ بله تو عرب نمیگن، عجما بگن فایده نداره، عربا نمیگن،
حالا این
کمکش کرد تعاونو در جا که با هم دیگه کمک کنن یه کار رو انجام بدن درسته. نه اگر به اون تسبیبه، اون تسبیبه غیر از اعانه است، باب اعانه با باب تسبیب فرق میکنه، یعنی کل تسبیبه اعانه ممکنه باشه ولی هر اعانه تسبیب نیست. حالا اینو اینجا فرموده ایشون بله و تعاون علل اسم عبارتون ان اجتماع اثنین او اکثر علا ایجاد الحرام کما از اجتماع جماعتون علا حتم مسجدن او قتل شخصن او غیر ذالک مما یکون فی کل بعضن معینن للبعض الاخر فی تحقیق ذالک العمل و اما ازا کان الحرام صادرن ان الغیره فقط والذی یفعله هذا شخص دخیل و مقدمت للحرام صادر ان ذلک الغیر کما اذا اعطى الخشب لمن يريد صنع آلة القمار او الغناء فهذه اعانة على الاسم ولا دلالة في الآية المباركة على حرمتها. این طائفه از فقها که مرحوم محقق خویی باشه، مرحوم شیخون الاستاد باشن و بعض دیگه، اینا میگن باب تعاون غیر از باب اعانه است، بنابراین آیه شریفه اعانت رو حرام نکرده. این روایات که میگه اشکال نداره بفروشی به اونا، یا ائمه میگن ما فروختیم، تعاون که نکردن، اعانه کردن، اعانه لا هر حرمت فیه کتابن، پس آیه بر این دلالت نمی کنه. خب این جواب که ایشون دادن به امام جوابان مبنایی یاد امام صاحب قبول نداره، فلذا اونجا معطل شده ایشون و بحث کرده لغتن و قرائن آورده که نه تعاونو شامل اعانه هم میشه، ایشون به این مثلا توجه داره و در این مقام برآمده که اثبات کنه که اعانه هم در اینجا صادق. و اما این که چرا مخالف حکم عقل نیست، چیزی که ایشون اینجا فرموده است این است که اونی که عقل ما درک میکنه اینه که اگر یک کسی داره یک کار حرامی رو، خلافی رو، قبیحی رو داره انجام میده و ما میتونیم جلوشو بگیریم، اگه جلوشو نگیریم این قبیحه و ما به این منتظر، این درسته، عقل اینجا حکم میکنه که باید جلوشو بگیری، اگه جلوشو نگیری کار قبیحی انجام دادی نسبت به مولا، میتونستی، چرا بی تفاوتی، میتونی جلوشو بگیری، خب جلوشو بگیر. پس منع از منکر، دفع منکر قبول داریم، عقل میگوید این لازم. البته باید به این نکته توجه کنیم که کجا ترک منع یا ترک دفع صادقه، اونجایی که کار منحصر باشه به این فعل این شخص. اما اگر کار منحصر به این شخص نیست، این انجام داده دیگران انجام میدن و این اینجا اگر دفع نکنه، اینجا نمیگن ترکت ده، مثلا ایشون میگن که یه دوزی مثلا میخواد بیاد چکار کنه، میخواد یه پلکون بخره برای اینکه خونه های مردم بره بالا، حالا این مغازه پلکان داره، اون مغازه هم پلکان داره، اون مغازه هم پلکان داره، این حالا اومده بخره، اینم میدونه این دوزه، اینم داره میخره برای اینکه این استفاده رو ازش بکنه، میگه حالا این من نفروشم، اونا که اصلا نمیشناسنش که این دوزه، خب میرن اونا بخره، یا میدونن و این حرفا اعتنا ندارن، اونا دنبال پولن، اینجا اگر بفروشن نمیدونم کار غلط کردی، دفع منکر نکردی من. اما اگر دکان منحصر در این باشه و پلکاندار منحصر در این باشه، بله ایشون میگن ما اینو قبول داریم، اینجا این قب درسته. اما اعانه بر اسم نمی کنیم، هیچ دلیلی برش نداریم. پس اشتبه بر قائل جلیل این مورد به اون مورد، اونجایی که درسته و عقل حکم به قبحش میکنه کجاست؟ این است که منع منکر نکنی، دفع منکر نکنی، اونم جاشو گفتیم کجاست. اینجاست که عقل این حرفو میزنه. اما اونجایی که این چنینی نیست اعانه میکنی، نه عقلم چه حرف رو نمیزنه که این قبیل. خب این به خدمت شما از فرمایشیست که ایشون در مقابل فرمایش امام میگه، نه یه قرینه اقامه کردن، نه یه ادعای صرف میکردن، اینجا رو قبول داره. خب امام هم که اینجا رو قبول داره، ایشون علاوه بر اینجا اشتباه نشده بر ایشون، غلط نفرموده ایشون. ایشون میفرماد که دو، هم عقل حکم میکنه باید منع کنی، هم دفع کنی، اینو عقل میگه. علاوه بر این اعانه رو هم عقل میگوید که چیه؟ میگه قبیحه. و برای این منبهاتی اقامه کردن. شما اگه میخواید این رو رد کنید باید چکار کنید؟ باید جواب منبهات رو بدید، جواب اون استنداره رو بدید. هیچی، فقط هم گفتن نه ما دلیلی برای این پیدا نکردیم، دلیلی پیدا نکردیم. این بحث علمی اینجا نشده، فقط ادعا شده که ما قبول نداریم. خب ما باید حالا به وجدان مراجعه کنیم. پس این فرمایش امام هم که در اینجا فرموده است که اعانه قبیحون و اون منبهات رو ایشون براش بیاره. اینجا فقط چیزی که من میخوام عرض بکنم اینه، این سوال مهمه که ما ببینیم با این سوال آیا قبحش تعلیقیه یا تنجیزیه. اگر بگیم اعانه خود مولا، چرا میگیم اعانه قبیحه؟ چون یه بی‌احترامیه به مولا. این داره میخواد حتی که مولا رو بکنه ما کمکش کنیم، میخواد بی‌احترامی به مولا بکنه ما کمکش بکنیم. حالا اگه خود مولا به من بگه تو کار نداشته بود، یا بهش بده بفروش، اگه خود مولا گفت دیگه قبحی نداره. پس قبحش تعلیقیه. بنابراین ما از مرحوم امام قدس سره اینو میپذیریم که بله این اعانه بر اسم هم قبیحه، و فرمایش استاد که فرموده نه اینجوری نیست، فقط تعاون اینجوری، اینجوری نیست، اینو نمیپذیریم. اما عرضی که میکنیم این است که آیا این قبحش تعلیقی است یا تعلیقی؟ اگه قبحش تعلیقی بود پس با روایات مجوزه منافاتی پیدا نمیکنه، هم معلمون علیهش دیگه حاصل دوشاره داره از میده روی مسائلی که خودش میدونه از داده داره از میده. بنابراین جواب اون حکم عقلی را و به عقلی را به این شکل ممکنه بدیم که هازا تعلیقی یون ولا اقلا. اگر جزم نداشته باشیم که این حکم عقل تعلیقی است، جزم به این که این حکم عقل تنجیزی هم هست نداریم. وقتی که نداشتیم پس بنابراین برای رفعیت از روایات مجوزه این بیان رو نمیتونیم قبول بکنیم. ولی کلام تتمتون انشاءالله برد رسول.